بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 58، سطر 14. قوله بلذا التجأ بعض الفهول الى جعله جزئیاً اضافیاً. بحث در این داشتیم که در حروف موضوع له خاص است یا موضوع له مثل بعض عام است. قبول داشتیم که بعض در حروف عامه، ولی اختلاف در موضوع له داشتیم که اون هم عامه یا اون خاصه. ما معتقد شده بودیم به این که خاصه، مرحوم آخون معتقد شده بودن به این که عامه. خاص بودن موضوع له دو معنا داره، یکی این که جزئی حقیقی باشد، دیگری این که از ملحوظ حال الوضع اخص باشد. وقتی میگیم موضوع له خاصه، میتونیم اراده کنیم که جزئی حقیقی است، میتونیم اراده کنیم که نسبت به ملحوظ حال الوضع اخصه. یعنی ممکنه موضوع له خودش عام باشه، کلی باشه، اما همین اندازه که اخص است از ملحوظ حال الوضع، به همین اندازه میشود خاص با اینکه کلیه. خب کلی که خاص قرارش بدیم، کلی که به عبارت دیگر جزئی قرارش دهیم، حتما جزئی اضافی است، چون جزئی حقیقی که نمیتونه کلی باشه، جزئی اضافیه که کلیه. خب اگر ما بگوییم موضوع له جزئی اضافی است، یعنی کلی است که نسبت به ملحوظ حال الوضع جزئی است، اگرچه فی حد نفس کلی است، ولی بالاضافه و نسبت به ملحوظ حال الوضع جزئی است. این اصطلاح هم میگیم جزئی اضافی. کلی که بالاضافه به چیزی جزئی باشد بهش میگیم جزئی اضافی. جزئی حقیقی اونه که واقعا جزئی باشه، قابل صدق و کثیری نباشه، دیگه با چیزی نسنجیمش بگیم جزئی است، بلکه خودش جزئی باشه، این میشه جزئی حقیقی. موضوع له رو بعضی گفتن اگر بخواد خاص باشه باید جزئی حقیقی باشه، بعضی گفتن اگر بخواد خاص باشه کافی است که جزئی اضافی باشه. خب ما هم که در گذشته بحث میکردیم، گفتیم که خاص بودن موضوع له به این است که موضوع له اخص باشد از ملحوظ حال الوضع. اخص بودن رو منشأ این گرفتیم که موضوع له خاص باشه. گفتیم احتیاجی به این نداریم که موضوع له جزئی حقیقی باشه. بعض الفهول هم اون موضوع له رو جزئی اضافی گرفتند. پیداست که اونها هم مثل ما فکر میکردن، یعنی موضوع له رو خاص گرفتند، منتها خاص نه به معنی جزئی حقیقی، بلکه خاص به معنی جزئی اضافی، یا به عبارت دیگر خاص به معنای این که اخص باشد از ملحوظ حال الوضع، ولو این اخص فی نفسه ملاحظه شود عام و کلی باشد. پس قول بعض الفهول که مرحوم آخون تک میکنه ما قبول داشتیم، قبلن ازش ما قبلن بیانش کردیم و ازش دفاع شدیم و اثباتش کردیم. حالا ایشون میفهمد که این قول بعض اهل فهول وچش هم شناختیم، همین بیانی که از کردن صفحه 58 سطر چهاردهم و لذا یعنی چون جزئی حقیقی نمیشه درست کرد، نه جزئی حقیقی خارجی نه جزئی حقیقی ذهنی، به این جهت است که بعضی حلول پناه برده به این که قرار دهد موضوع الله را جزئی اضافی، دیده جزئی حقیقی نمیتونه قرارش بده، گفته جزئی اضافی قرار. بعد مرحوم آخون این قول بعضی حلول قبول ندارد، ولی مرحوم اصفهانی قبول دارد. رضا می فهمد قد عرفت وجهه، وجه این که موضوع الله جزئی اضافی باشد دانستی و همچنین دانستی این و اندمیزان عبت بر وجهه هست، یعنی قد عرفت وجهه و قد عرفت اندمیزان در امور. این اندمیزان در امور هم عبت بر وجهه هست، هم تبیینم هست وچه هم هست و دانستی که میزان عموم و خصوص یعنی عام بودن و خاص بودن موضوع الله این است که نسبت، یعنی نسبت موضوع الله به ملحوظ حال الوضع مانند نسبت اخص باشد به هم. اگر این نسبت حاصل شد موضوع الله میشه خاص، لا نسبت الکلی بر فرد، یعنی لازم نیست که نسبت عموم و خصوص نسبت کلی و فرد باشه که ما بگیم اگر ملحوظ حال الوضع کلی شد و موضوع الله فرد شد مخ موضوع الله خاص، بلکه موضوع الله رو خاص میگیریم حتی اگر فرد و جزئی حقیقی هم قرارش ندیم، بلکه فقط جزئی اضافی قرارش بدیم، یعنی بگیم نسبت ملحوظ حال الوضع اخص. خب این حاشیه تقریبا روشن بود از اولش، ما ابهامی نداشتیم. خود مرحوم محقق اگه یادتون باشه در اون سه تا اشکالی که مرحوم آخون وارد کرده بود بنابر فرض این که موضوع الله جزئی ذهنی باشه، در اون سه تا اشکال که برجت مونده به دو تا اشکال شق دوم اشکال اول قبول داشت، یعنی اصلا خودش معتقد بود به این که جزئی اضافی است و الغای خصوصیت هم لازم نمیاد. چرا؟ چون ایشون میگفتش که ما در وقت استعمال کلی رو میتونیم استعمال کنیم و جزئی رو اراده کنیم، هیچ الغای خصوصیت هم لازم نمیاد. شما در هر کاری در هر کلی که به جای جزئی استعمال میکنید همین کار میکنید. شما این موضوع الله رو که خاصه به معنای جزئی اضافی است الان در جایی به کارش میبرید که به منزل جزئی حقیقیه، اشکالی نداره، شما کلی رو میتونید بر جزئی اطلاق کنید. اینجا بود دیگه خواهش
بردیدیشون اصلا
کلیت وجود نداشتن، کلیت نبود، فقط عنوان بود، عنوان کلی بود، اشکال مشترک نیست، اشکال وارد نمیشه، بنابرای قول به جزئی اضافی اشکال وارد نمیشه. بنابرای این که ما جزئی حقیقی بخوام اراده کنیم و اگه جزئی ذهنی باشه گفتیم دو فرض مطرح میشه، یکیش این بود که جزئی ذهنی خاص باشد که همون لحاظ مقاوم استعمار داشته باشه، دوم این بود که لحاظ مقاوم استعمار نداشته باشه، مطلق لحاظ داشته باشه، که این میشد کلی ولی نسبت به ملحوظ حال الوضع میشد اخص و جز. اما در وقت استعمال ابی نداره کلی رو به جای جزی استعمال کنه. نه دیگه، شما هر دفعه شما بگید زیران انسان رو یقا خصوصیت میکنه. این اهمه به این صورت بود که با این لحاظم میسخت، با اون لحاظم میسخت. حالا شما در یه لحاظ خاصی به کارش بود یقا خصوصیت نمیکنه، چون با همه میسخت. قوله و یکون حاله که حال الارض. مرحوم آخوند حالا کاری به قول بعض الفول نداره، چون قول بعض الفول قبول نشد. وقتی به معنی حرفی میرسه میگه که حال معنی حرفی حال عرض است، یعنی همونطور که عرض وابسته است به شیء، معنی حرفی هم وابسته است به شیء. پس از این جهت میشه گفت معنی حرفی مثل عرض است، به منزل عرضه. عرض نمیگیم هست، میگیم به منزل عرضه، چون عرض معنی اسمیه، منتها معنی اسمی و وابسته، نه معنی اسمی و مستقیم. در حالی که حرف اصلا معنی اسمی نیست، پس عرض نیست، ولی حالش حال عرض است، یعنی به منزل عرض است. مرحوم اصفهانی حرف قبول نمیکنه، میگن که عرض در وجودش وابسته به موضوع است، نه در ذاتش، در حالی که معنای حرفی در ذاتش وابسته به غیر است. پس خوب بود که مرحوم آخوند معنای حرفی رو به عرض تشبیه نکنه، چون فارغ بینشون هست. خوب بود تشبیه میکردن به وجود رابط، که وجود رابط ذاتش وابسته است، نه اینکه در مقام وجود تنها وابسته باشن، ذاتش وابسته است. پس خوب بود که مرحوم آخوند حال معنای حرفی رو حال وجود رابط میدونستن، نه وجود رابطی، یعنی وجود عرض. قد عرفت ان الانسب تنظیر او به وجود رابط، یعنی تنظیر معنی حرفی به وجود رابط بهتره. بله، گاهی افعال تبذیل، افعال تبذیل تعیینیه دیگه، مفهوم نداره. وقتی میگیم اولو الارحام بعضی هم اولا به بعض، این اولویت اولویت تعیینیه، اینطور نیست که استثناء داشته باشه. اینجا هم انسب یعنی این، یعنی واقعا باید همین کار رو میکرد. انسب تعیینی این بود که تنظیرش میکرد به وجود رابط، نه به عرض. یه جواب دیگر این که شاید همون جواب اول تقویت کنی، جواب دوم شاید خیلی خوبم نباشه. جواب دوم اینه که ایشون میفرماد که عرض در وابستگی بالاخره میتونه مشبهون به باشد برای بحث ما، در اصل وابستگی. حال معنی حرفی مثل حال عرضه یعنی در وابستگی مثل همه، متعالی یکی وجودن وابسته است، یکی ذاتن وابسته است. اگه بخوام دقیق حرف بزنیم تنظیرش کنیم به وجود رابط، بخوام تسامحی حرف بزنیم تنظیر به عرض اشکالی نداره، ولی انسب اینه که تنظیر بکنیم به وجود رابط، ولی تنظیر به عرض اشکالی نداره، اشکالی که باطل کنه مطلب. این جواب دوم آنه شاید جواب اول کافی باشه. بله انسب این است که تنظیر کند معنای حرفی رو به وجود رابط. لر عرضی که وجود محمولی رابطی است که میتواند هم شود و اصطلاح هم بهش رابطی گفته میشه، اون موجودی است که در ذاتش وابسته نیست، در وجودش وابسته است. و ذالک یعنی این که میگوییم انسب این بود که تنظیر کنه به وجود رابط نه به وجود عرض، به خاطر این است که عرض موجود فی نفسه و حرف یا معنی حرفی موجود فی نفسه نیست، همینجا با هم اختلاف داره. پس تنظیر یکی به دیگری جا نداره الا انه لغیره. بله وجود فی نفسه است یا موجود فی نفسه است که لغیره، در مقابل اسم که لغیره هم نیست. بله شاید الا انه لغیره فی قبال الجوهر، یعنی این عرض که موجود فی نفسه موجود لغیره هم است در مقابل جوهر که هم موجود فی نفسه هم موجود لنفسه، لغیره دیگه نیست. فی قبال جوهر که موجود فی نفسه هست لنفسه. خب پس این یه مقدمه که عرض موجود فی نفسه، یعنی ذاتی دارد و وجودی دارد. و در اون وجودش وابسته است. مقدمه اول تموم شد. مقدمه دوم به نسبت‌ها که معنی حرفیان مراجعه میکنه، میگه که اونها موجود فی نفسه نیستن. پس مقدمه اول اینه که عرض موجود فی نفسه، مقدمه دوم اینه که نسبت‌ها که معنی حرفیان موجود فی نفسه نیستن، نتیجه میگیره پس این معنی حرفی عرض نیستند. پس معنی حرفی عرض نیست. مقدمه اول تموم شد که از وزالک شروع شده بودم، از وزالک لعن العرض موجود فی نفسه تا این مقدمه اول شروع شده بود تا فی نفسه ایل نفسه ادامه داشت. از و انها اون نسب مقدمه دومه و انها نسب حقیقی لا نفسیت لها اصلا، اصلا وجود نفسی نداره، اصلا نفسیت نداره که بخواد برای چیزی ثابت بشه، برخلاف عرض که نفسیت داشت برای چیزی که ثابت میشه. این معنی حرفی اصلا نفسیتی نداره. انها این نسب حقیقیه لا نفسیت لها اصلا، اصلا یعنی لا خارجه ولا ذهنه. خب معنی حرفی اگر بخواد عرض باشه، در خارج که نمیتونه عرض باشه، حتما باید در ذهن عرض باشه، یعنی باید در ذهن موجود باشد، منتها موجودی که وابسته به یک موجود ذهنی دیگر است. همونطور که عرض در خارج این چنینه که در خارج موجود منتها وابسته به یک موجود خارجی دیگر. فالمعنى الحرفي ليس موجودا ذهنيا قائما بموجود ذهني الاخر، معنی حرفی این نیست که بشه وجود عرض، بل ذاته و حقیقته متقبمت به متعلقهی، نه وجودش متعلق باشد به نه وجودش متعلق باشد به شیء دیگر مثل عرض که وجودش متعلق به شیء دیگر است، بلکه معنی حرفی ذاتش و حقیقتش متقبل و متعلقش است، نه اینکه موجود باشد لمتعلقهی، که این وصف عرضه، عرض موجود است لمتعلقهی. اما معنی حرفی متعلق متقبل به متعلقه، یعنی ذاتش هست که ذاتش وابسته است، چون ذاتش وابسته است در هر وجودی که بیاد وابسته است، نمیشه گفت ذاتش آزاده و در وجود وابسته است. خب مطلب روشن، این دو تا حاشیه هر دوشون روشن بدن که امروز کنیم، حاشیه بعدی رو میشه جلسه کنیم.